امروز به نام قلعه بنپور وجود داره در واقع به عهد صفویه برمیگرده. اما با توجه به شواهدی که قطعا نیازمند تحقیق و تفحص و پژوهش بیشتری هست، در واقع قدمت اون رو قدیمی تر حساب میکنه و این شواهد میتونه در کاوش هایی که اخیرا صورت میگیره خودش رو به منصه ظهور و اجرا برسونه. و با یه سی خدمت شما عرض بکنم که بر روی یک بستر دستسازی که حاصل از دپوی خاکی است که حالا به صورت غیر طبیعی در واقع اونجا حاصل شده، 20 متر هم ارتفاع داره و با 60 متر ارتفاعی که خود قلعه داره به 80 متر ارتفاع میرسه، شامل برج و باروهای محیطی و تأسیسات نگهبانی، حیاطهای بسیار بزرگ، سربازخانه ها، استبل، سالن اجتماعات و حاکم نشین هایی است که به رغم آسیب های زیادی که دیده ولی خوشبختانه به خوبی شناسایی میشه. و نهایتا این که حدود 1100 کیلومتر مربع خود وسعت شهر بنپور هست و جمعیتی هم که خدمت شما عرض کردم بالغ بر 70,000 نفره و مردم شیعه و سنی با صلح و صفا و صمیمیت آرامش در کنار هم زندگی میکنن. مشخصه مردم بنپور مهمان نوازی و موسیقی بسیار خوب و قشنگی است که در وجود اونها فرهیخته و فرهمند به صورت نوازشی بی‌نظیر بر دل همگان در واقع تنازی میکنه. جناب آقای همتی عزیز، یک بار دیگه پوزش میطلبم به واسطه اینی که در ابتدای برنامه این اشتباه در واقع گفتاری رو خدمت شما خوب برنامه داشتم.
بزرگواری جناب آقای دکتر جلالزایی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. مثل همیشه عالی، براتون روز خوبی آرزو میکنم.
ممنونم جناب آقای همتی عزیز، برای شما همینطور. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. سیزده و 31 دقیقه از همچنان با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. پرسش امروزمون هم از این محوطه تاریخی به عنوان بزرگترین معماری خشتی بر جای مانده از دوران اشکانیان یاد می شود. دهانه غلامان، قلعه بنپور، کوه خواجه. سی هزار 558 سامانه پیام کوتاه 220-485-220-58-800. دوستان اگه هنوز برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی یا رایانتون نصب نکردید، همین حالا وقتشه، چون از این به بعد قراره از همین مسیر خیلی نزدیکتر و صمیمیتر و البته با شگفتانه هایی که کم کم رو میکنیم همراهتون باشیم. ایران صدا فقط یک برنامه کاربردی نیست، پل ارتباطی تازه‌ای بین ما و شماست. پس نصبش کنید و منتظر خبرهای خوب از سمت ما باشید. آقای احمد از تهران همراه ما هستند و گزینه سوم رو انتخاب کردن. خانم احمدی نیاز همینطور گفتن گزینه دوم قلعه بنپور. آقای ایرج هم پیام دادن و گزینه سه کوه خواجه رو انتخاب کردن. و باز هم به همراه شما صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق میزنیم.
امروز در تاریخ سرزمین من،
در بخش امروز در تاریخ سرزمین من همینک همراه میشم با جناب آقای محمد ساجدی، تحلیلگر محترم سیاسی. آقای ساجدی خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای همتی عزیز و شنوندگان فرهیخته عصر بخیر، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. همراه شما هستیم با جدیدترین اخبار در مورد ایران و منطقه.
بله، خدمت شما عرض کنم که جناب آقای عارف معاون اول رئیس جمهور در اجلاس نخست وزیران شانگهای اینک در روسیه هستند و در برابر مسائل مختلف با مقامات ارشد از جمله نخست وزیر روسیه در حال مذاکره هستند. سفر آقای عارف به شانگهای از چند منظر قابل تحلیل است. در بعد اول ببینید، مثلث روسیه، چین و ایران سه ضلع قدرت انتقال قدرت از غرب به شرق هستند. چین ضلع اقتصادی، روسیه ضلع نظامی و ایران ضلع گفتاری، در واقع گفتمانی در زمینه مسائل مختلف منطقه به دلیل اهمیت ژئواستراتژیک ایران در منطقه غرب آسیا. آقای عارف در این مسئله در مورد سه مسئله بحث میکنند. اول، ما یک تعهدی به 25 ساله و همکاری های مشترک با روسیه داریم. این نیازمند تجزیه و تحلیل و آنالیز بیشتر هست و بنابراین نخست‌وزیر روسیه اعلام کرده ما میتوانیم در زمینه افق همکاری های مشترک بالای 10 میلیارد دلار صحبت بکنیم. اگرچه رقم بالاتر است، ولی افق 10 میلیارد دلار قابل دسترسی و مسجل تر هست. بنابراین یک بعد مسئله گفتارهای اقتصادی در رابط فرراوانت فیما بین ما و روسیه است. شما میدونید که بعد از جنگ اوکراین روسها بیش از پیش به اهمیت ایران در منطقه خاورمیانه پی بردند و لذا ابعاد تازه‌تری رو از روابط با ایران مورد بررسی قرار میدن. نکته دوم، بحث موقعیت جغرافیایی ایران هست. ما سه تا کریدور بسیار مهم از جنوب به شمال داریم، از بندر چاهبهار به شمال سرخس و از بندر امام خمینی به انزلی و سپس آستاراخان، مسکو، سن پترزبورگ و انتقال کالا به غرب. چینی ها براشون خیلی مهم است این ماجرا را بیفته. هندی ها سرمایه‌گذار اصلی هستند در چاهبهار، اما به دلیل عدم آمادگی مسئله و نبودن ساختارهای زیرساختی تعلل شد، ولی به دلیل گرفتن مجوز سرمایه‌گذاری الان پای کار هستن برای سرمایه‌گذاری بیشتر و راه اندازی بندر استراتژیک چاهبهار که به تنها بندر ایران است در اقیانوس هند. جدای از این مسائل کریدوری، یکی از مهمترین اتفاقات در روابط فیما بین ما و اونها اینه که غربی‌ها خیلی سعی کردن که ما رو در انزوا قرار بدن. بنابراین این مثلث جدید میتواند پاسخی باشد، پاسخ مستقیم به غرب با توجه به صادرات 3,200,000 بشکه نفت و مخزن اصلی گاز به عنوان اوپک گازی ما هستیم، میتواند حرف ما رو در دنیا برای اثبات به منصه جدیدتری برسونه. هندی ها اعلام کردن که ما در این زمینه میخوایم راهن جدیدی بکشیم از کریدور ایران به شمال تا سرخس، منشعب بشه به افغانستان، کالاهایی که از هندوستان میخواد بره به افغانستان از طریق ایران بیاد بگذره. پس بنابراین این هم یک جلدی است که در بحث شانگهای میتواند بررسی کنم. شانگهای در شرایط فعلی یک قطب شبیه اتحادیه اروپا برای شرق با توجه به اینکه تقریبا 4 میلیارد جمعیت در اختیار داره و نزدیک به یک سوم جغرافیای جهان و دارا بودن منابع عظیم ما رو برتر از همه کرده. ویژگی ما نسبت به سایر اعضا به دلیل مواد کانی نفتی و گازی در منطقه است. شما می‌دونید ما 5400 کیلومتر مرز آبی داریم. بنابراین هر اتفاقی می‌تواند در اینجا بیفته. این شیطنتی که ترک‌ها دارن می‌کنن برای انتقال کالا از بندر بسته به شمال در موازنه سازی با این هست. بنابراین ما در مذاکرات با روسا می‌تونیم در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. این مذاکرات از این زوایا بیشتر قابل توجه و بررسی.
قطعا همینطوره. خیلی لطف کردی جناب آقای ساجدی. آرزو موفقیت دارم. روز خوش. خدا نگهدار. از این محوطه تاریخی به عنوان بزرگترین معماری خشتی بر جای مانده از دوران اشکانیان یاد می شود. دهانه غلامان، قلعه بمپور یا کوه خاجه. کامران خاکباز از لرستان گفتن کوه خواجه. مرتضی محمدی گزینه یک رو دهانه غلامان انتخاب کردن. فلاح پارسا از ملایر همینطور گفتن دهانه غلامان. مژگان شکرآبادی از کرج گزینه سه کوه خواجه رو انتخاب کردن. توران صادقی گفتن گزینه دو یعنی قلعه بمپور. خانم صدیقه هاشمی از ملایر گفتن دهانه غلامان. با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم، اما با بررسی منابع و آثار باستانی در میابیم که کتابخانه های قابل توجهی در ایران باستان وجود داشته. کتابخانه ها و مراکز علمی مانند کتابخانه سارویه، گنج شایگان و دانشگاه گندی شاپور بسیار مشهور بودند. همچنین در مطالب که نگاه می‌کنیم و منابع کهن نشانه‌هایی از وجود کتاب‌ها و کتابخانه‌ها در شهرهای گوناگون وجود داره. برای اطلاعات بیشتر در زمینه سبقه طولانی و ارج نهادن ایرانیان نسبت به کتاب، همینک با جناب آقای دکتر طهرابند، استاد محترم دانشگاه صحبت می‌کنم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، ظهرتون بخیر.
بندم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی جناب متی عزیز و همچنین یکایی که شنوندگان عزیز و بزرگوار در خدمتتون هستم با موضوعی که فرمودید،
این کردم
کتاب و کتابخانی در گستره فرهنگ ایران عزیزمون.
بله،
همونطور که مستصر هستیم، ما کانونهای مختلف کتابت داشتیم. اصلا بحث کتابت یا در واقع براقی یک مسئله بسیار مهمی در توسعه فرهنگ مکتوب در ایران ما بوده. ما یه زمانی کاغذ رو از چین وارد می‌کردیم و در واقع امر کتابه و نوشتار روی کاغذها انجام می‌شد. یه مقطع زمانی رو پوست حیوانات نگارش انجام می‌شد، رو گل نوشتار. اینو مسائلی هست که در دوره باستان وجود داشته. در دوره اسلامی ما میایم یک فضایی رو ایجاد می‌کنیم در گستره تمدنی خودمون، کانونی به نام شهر سمرقند که مرکز، عرض کنم خدمت شما، کتابت میشه و براقی، یعنی کاغذی تولید میشه که کیفیت اون کاغذ به مراتب از کیفیت کاغذهای چینی هم بالاتر بوده و این مسئله کمک میکنه به توسعه فرهنگ مکتوب در ایران. و بازارهای سنتی ما در بحث کتاب کتابت اختصاص پیدا میکنه، یکی از مثلا حجره‌ها، یکی از در واقع دالان‌های بازار به نام دالان یا در واقع چارسوی براقی، که کسایی که کتاب می‌خواستن تهیه بکنن، کسایی که قصد داشتن کاغذ تهیه بکنن و جوهر و سایر مسائلی که برای نوشتار مهم بوده به این مجموعه مراجعه می‌کردن. و نمونه بارزی داستان معروفی هم در مورد ابن سینا هستش که کتاب اغراض و مواد طبیعیه را از همین بازار براقان به دست میاره و در واقع اون ذهنیتش نسبت به حوزه فلسفه کاملا دگرگون میشه و فلسفه مشا رو در ایران بنیانگذاری میکنه و توسعه میده. در طریق ما بحث کتابت رو به این واسطه در عناصرش در نظر بگیریم، در ایران ما شکل میگیره. کانوهای مختلفی ما داشتیم در دوره باستان که من در جلسه گذشتم عرض کردم خدمت عزیزان شنونده که یک شهری داشتیم به نام ارجان که موقعیت جغرافیایی و فرهنگیش میشه بهبهان امروزی، که مرکز ترجمه کتابهای متعدد از زبانهای سوریانی، هندی و چینی بوده و رومی، که در حوزه‌های پزشکی، در حوزه‌های عرض کنم خدمت شما نجوم، ریاضیات و فلسفه این کار انجام می‌شده. در دوره اسلامی هم بیت الحکمه در شهر بغداد که تأسیس میشه، در واقع عنصر پیشرونده بیت الحکمه، هرچند یک تفکر خاص سیاسی در به برایند تأسیس بیت الحکمه هست، در کنارش ایرانی‌ها از این وضعیت خوب استفاده می‌کنن، یعنی خاندان بختیشو، خاندان یوحنا بن موسوی و دیگران تو این فضا ورود پیدا میکنن و مجموعه آثار متعددی رو از حوزه‌های پزشکی و فلسفه به زبان عربی عرض کنم ترجمه میکنن و در این مجموعه تعدد کتابت انجام میشه. و یکی از حکومتگرانی که در تاریخ ایران در بحث توسعه یک فضای کتابخانه نقش بسیار مهمی داره در کنار سامانیان، باید از خاندان آل بویه یاد بکنیم که شخصیت شهیر و معروفی از وزرای دوره آل بویه به نام صاحب نعباد، خودش به شخصه به قدری به بحث کتاب و کتابخانی علاقه داشت که در زمان جابجایی مرکز حکومت، از حالا بحث شیراز به اصفهان رو در نظر بگیریم، در اون دوره بالغ بر 300 شتر فقط کتابهای صاحب نعباد رو جابجا میکنه، شتری که بالغ بر 300 کیلو وزن رو داره جابجا میکنه. پس بنابراین تعدد و تنوع کتاب ها در این زمینه فقط برای یک شخص شاهد در واقع فرایند کتابت ایران هستش. و یک جنایتی هم که محمود غزنوی در شهر ری انجام میده این هستش که کتابخانه معروف شهر ری رو به آتش میکشه و بخش مهمی از اندوختهای فرهنگی ما ایرانی ها که پیش زمینه ای از گذشته بود رو به تومه آتش میسپاره متاسفانه.
دکتر سهروند فردا
بیانگر فرهنگ کتابت ما این هستش که در من متأسفم که فرصت محدود
بله فردا باز هم همراه شما هستیم در همین زمینه.
زنده باشید.
خیلی لطف کرد. سپاسگزارم. خدا نگهدار. سیزده و 45 دقیقه است و شما شنونده ی سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. ۳۵۵۸ و پیام های شما. آقای رضا حکیم از مشهد پیام دادن، کوه خواجه رو انتخاب کردن. 0910 انتهای شمارشون 2095 گفتن قلعه بمپور. خانم فاطمه سبزی از ملایر همینطور نظرشون قلعه بمپور هست و خانم نسیمه دورقی از آبادان هم گفتن کوه خواجه. صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق میزنیم.
امروز در تاریخ سرزمین من.
و اما در این بخش همراه میشم با جناب آقای مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر محترم تاریخ. آقای مختاری اصفهانی، خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای همتی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت
سپاسگزارم. قربان، ما 6 دقیقه فرصت داریم تا در این بخش همراه شما باشیم و بشنویم از رویدادهای تاریخی 27 آبان.
خواهش می‌کنم. خدمت هستم که اولی مناسبت مربوط است به سال 1325 که درگذشت شیخ مرتضی آشتیانی هست. ایشون فرزند میرزا محمد حسن آشتیانی، رهبر قیام یا جنبش تحریم تنباکو در تهران هست که شیخ مرتضی در تهران به دنیا اومد. فقه رو در نزد پدرش آموخت، سپس فلسفه و حکمت رو در نزد میرزا ابوالحسن جلوه. در سفر حجی که رفته بود در هنگام بازگشت در عتبات عالیات متوقف شد به توصیه پدرش و در اونجا شاگرد آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، میرزا حیب‌الله رشتی و میرزا حسین نجل خلیل تهرانی بود و بعد از اینکه به درجه اجتهاد رسید، با وجود اینکه کرسی تدریس داشت، به تقاضای مردم تهران به این شهر اومد و تولیت مدرسه مروی رو پس از مرگ پدرش به عهده گرفت و در مسجد سید ولی یا خازن الملک اقامه جماعت میکرد که این مسجد در بازار کفاش ها بود. بعد مدتیشون به مشهد رفتن و در جریان قیام گوهرشاد به تهران، در واقع به طور اجباری به تهران اومدن و بعد از اون مدتی به کربلا رفتن. از شاگردان ایشون میشه به جلال الدین همایی، شیخ محمد تقی همدانی و میرزا حسن اشرف الواعظین و ها شیخ مرتضی ایدگاهی که اینها در جایی که ایشون تدریس میکرد شاگردیشو کردن و آثار متعددی داره و ایشون از هواداران جنبش مشروطه بود و از کسانی بود که در واقع اعتراضاتی که فقهای مشهد یا تهران داشتن همراه و یکی از در واقع افراد پیشرو بوده. ایشون در چند روز در سال 1325 دنیا رفتن و در دارالسعاده حرم رضوی دفن شدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1366 که درگذشت مظفر بقایی هست. ایشون فرزند میرزا شهاب الدین کرمانی که میرزا شهاب بانی مدارس جدید در کرمان بود، نماینده ادوار 4 و 5 از قضات دیوان تمیز یا دیوان عالی کشور در دوره رضاشاه. خود مظفر بقایی در دوره رضاشاه به فرانسه اعزام شد ولی خب نتونست از رساله دکتراش دفاع کنه، به ایران اومد و در تهران از رسالهش دفاع کرد و دکترای فلسفه اخلاق به ایشون داده شد و در دانشگاه تدریس میکرد. ایشون از دوره حزب دموکرات احمد قوام عضو این حزب شد و وارد سیاست شد، در مجلس 15 به نمایندگی انتخاب شدش و در همین مجلس هست که با دولت محمد ساعد مراغی مخالفت میکنه و در دوره نهضت ملی شانس‌تنف به جبهه ملی میپیونده، با خلیل ملکی همکاری میکنه که واسطه این همکاری در واقع جلال آل احمد هست که حزب زحمتکشان ملت ایران رو تأسیس میکنه و در روزنامه شاهد هم ارگان این حزب بوده، ولی بعد از اون از خلیل ملکی جدا میشه، با خود دکتر محمد مصدق هم ساز مخالفت می نوازه و در جریان ملی شانس هستند. یکی از کسانی بود که از ابتدا از یاران مصدق بود، بعدا از مخالفان و تا میشه گفت دشمنان دکتر مصدق بود، چنون که به قتل افشارتوس و همچنین سرگرد محمود سخایی رئیس شهربانی کرمان متهم بودش و بعد از در واقع کودتا ایشون بسیار دنبال این بود که نخست وزیر بشه، اما به این آرزوش دست پیدا نکرد. فرد جاه طلبی بود و همینجور چرخش های سیاسی داشت و بعد از انقلاب، بعد سفری که به آمریکا داشت، پس از بازگشت بازداشت شد و نهایت در چند روزی در سال 1366 از دنیا رفت. با آخرین مناسبت هم مربوط است به سال 1368 که در گذشت آیت الله شیخ عبدالحسین فقیهی رشتی هستش که ایشون متولد نجف بودن و تحصیلاتشون رو در همون نجف آغاز کردن، شاگرد کسانی مثل آیت الله قروی اصفهانی معروف کمپانی، سید ابوالحسن اصفهانی و محمد علی شیخ محمد علی ایروانی بودن، در قم هم شاگرد شیخ عبدالکریم حائری یزدی و آیت الله بروجردی بود. ایشون سالهای زیادی نماینده آیت الله بروجردی در امور حجاج بود و نماینده آیت الله بروجردی در حجاز که در مکه و مدینه ایشون امورات شیعیان و همچنین وضعیت سادات رو سر و سامان داد و در حوزه علمی قم هم عضو هیئت حکمه بود که این هیئت حکمه شامل کسانی مثل امام خمینی، شیخ مرتضی حائری یزدی، فاضل قفقازی که پدر آیت الله فاضل لنکرانی بودش و سید زین العابدین کاشانی و آیت الله سید محمد محقق داماد و آثار متعددی داره که یکی از آثارشون به زبان فارسی است با عنوان کشکول و رساله‌ای هم دارن در مسئله فتح. هم تو که از کم در چند روزی در سال 1368 از دنیا رفتن و در حرم حضرت فاطمه معصومه به خاک سپرده شدن.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای مختاری اصفهانی، براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم. همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. 220-485 220-58-800 و صدای شما.
با سلام، می‌خواستم جواب مسابقتون رو بدم. گزینه 2 درود.
با سلام، گزینه 2.
سلام خدمت شما که پوی خواجه.
پاسخ محبتی نشان داشت.
ممنونم از حماساتون. آقای فرهاد رویایی از کرمانشاه همراه ما هستند و گزینه 2 قلعه بنپور رو انتخاب کردند. آقای خانم رحمتی گفتن کوه خواجه. آقای خانم عبدالوند از توسرخان همراه ما هستند و نظرشون کوه خواجه هست. همینطور محمد آقامیری از علی آباد گزینه 3 کوه خواجه رو انتخاب کردند و سید جلال هاشمی نظرشون دهانه غلامان است. دوستان اگه هنوز برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی یا رایانتون نصب نکردید، همین حالا وقتشه، چون از این به بعد قراره از همین مسیر خیلی نزدیکتر، صمیمیتر و البته با شگفتانه هایی که کم کم رو میکنیم همراهتون باشیم. ایران صدا فقط یک برنامه کاربردی نیست، پل ارتباطی تازهی بین ما و شماست. پس لطفاً نصبش کنید و منتظر خبرهای خوب از سمت ما باشید. اما همکارانم که همراه ما بودند. تهیه کننده محمد رضا حاج حیدر، صدا بردار محسن ثقفی، هماهنگی سهیلا رضایی، ارتباطات قاسم مظاهری و من هم احسان همتی با افتخار همراهتون بودم. همونطور که شما شنوندگان محترم، تعداد خیلی زیادی از شما گزینه صحیح کوه خواجه رو انتخاب کردید، درست حد زدید، گزینه صحیح و در واقع پاسخ پرسش امروز ما هم گزینه سه کوه خواجه بود. سپاسگزارم از همراهیتون. تا فردا، خدا نگهدار.
انواع لامپ و چراغ و کلیه محصولات روشنایی و با بیش از 3 دهه تجربه، دارای 24 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش مادام العمر در تمام نقاط کشور و تعویض بی قید و شرط. افروغ، نامی که به شما اطمینان و به ما افتخار می بخشد.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور.
شرکت نسیم خواب
یه دنیا محصولاته،
مبلمان و کالای خواب
همش با نام داده،
اصالت و کیفیت و شکوه
شاخص داده،
زیبایی و طرح و رنگ
با به سلیقه هاته،
سابقه ی تولیده
30 ساله که باهاته،
این محصولات داده، این محصولات داده.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز